به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. در نوبت گذشته بخش اول از عرایزم پیرامون الگوی مسلمانی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. هر مکتبی و آیینی یک الگوی شخصیتی به پیروان خودش عرضه می‌کنه که بر مبنای اون الگو شخصیت خودشون رو قوام ببخشن، بر مبنای اون الگو در زندگی روزمرشون عمل کنن. در اسلام الگوی مسلمانی، الگوی تربیتی و شخصیتی به تصریح قرآن کریم پیامبر اکرم هست. سوالی که در نوبت پیش طرح کردم این بود که این الگوی مسلمانی که بر مبنای شخصیت پیامبر ما شکل گرفته چه ویژگی هایی داره؟ الگوی مسلمانی چه اوصافی داره؟ و عرض کردم که هرگاه ما الگوسازی میکنیم، در اینجا الگوسازی از پیامبر اکرم، باید تفکیکی قائل بشیم بین اختصاصات و اشتراکات اون بزرگوار. پیامبر اکرم یک ویژگی های اختصاصی داشته که بنابه تعریف فقط از آن او هستند. و در نوبت گذشته به تفصیل درباره برخی از ویژگی‌های اختصاصی پیامبر اکرم که برای سایر مسلمانان لزوماً قابل تبعیت و کپی برداری نیست رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. در این برنامه با عنایت حق درباره اون ویژگی‌هایی از پیامبر اکرم که می‌توانند در الگوی شخصیتی و پرورشی مسلمانی لحاظ بشن رو مطرح خواهم کرد. همگی این اوصافی که در این برنامه ذکرشون خواهند رفت به طور بالقوه برای همه مسلمانان قابل دسترسی است. به طور بالقوه در ظرفیت بشری هر کدام از ما مسلمانان هست. این فارغ از این که زن باشیم یا مرد، در قرن 11 میلادی زندگی کنیم یا قرن 21، در ایران زندگی کنیم یا در آمریکا، فل جمله این گونه زیستن با این الگو شخصیت خودمون رو پرورش دادن برای همه ما به طور بالقوه قابل دسترسی است. ان شاء الله 4-5 تا از این ویژگی های الگوی مسلمانی رو امروز در این نوبت مطرح خواهم کرد. اولین ویژگی الگوی مسلمانی معنویت گرایی است. واژه‌ای که در زبان انگلیسی عموماً برای معنویت گرایی اتخاذ می‌کنند spirituality هست که به باور بنده واژه چندان دقیقی هم در ترجمه معنویت گرایی نیست، چون که به هر حال spirituality یک بار معنایی مسیحی داره و اون بار معنایی کاملا منطبق بر معنویت گرایی که در الهیات و عرفان ما مسلمانان مطرح است انطباق نداره. اما به هر حال واژه‌ای که عموما استفاده میشه در ترجمه معنویت گرایی همین spirituality هست. ببینید در جهانی که ما زندگی میکنیم، این جهان، این عالم کیهانی زوبتون و زووجوه هست، لایه های متعددی داره. این جهان هم ظاهری داره و هم یک باطن. همه اموری هم که در این عالم برقرار هستند فل جمله شامل همین قاعده میشن که زوبتون و زووجوه هستند، ظاهر و باطنی دارن. معنویت گرایی یعنی توجه داشتن به باطن و درون امور، به آن چیزی که در زیر اون لایه بیرونی قرار داره، اون چیزی که در زیر اون قشر نهفته هست. توجه داشتن هم به باطن این عالم کیهانی که ما در دل اون زندگی میکنیم و هم توجه داشتن به درون و باطن خودمون. در عصر جدید واقعیت امر این هست که ما غالب آدمیان با سویه، ساید و دیمنشنی از هستی سر و کار داریم که همون سویه و لایه بیرونی هستی هست، اون قشر و پوسته هستی هست، اون چیزی که اصطلاحاً سویه مادی هستی نامیده میشه، the material side of existence. و عموماً هم یا حد یا باید گفت اکثریت به خصوص عالمان علوم تجربی و فیلسوفان امروز هستی رو مترادف میگیرن، مساوی میگیرن با همین سویه مادی، عالم محسوسات، یعنی اون چیزی که برای این جهان حکم قشر و پوسته رو داره. علوم گوناگون تجربی مطالعات خودشون، تبیینات و بررسی های خودشون رو معطوف میکنن به همین قشر و پوسته هستی، عالم محسوسات. فلسفه های گوناگون، مکاتب امروزی هم این گونه عمل میکنن و غالبا توجه خودشون رو معطوف میکنن، مطالعات خودشون رو محدود میکنن به نیازهای مادی بشر. اما آموزگاران دینی من جمله پیامبر ما تعلیم دادن، تذکر دادن که در زیر این قشر و این پوسته بیرونی هستی یک باطنی هم وجود داره. اینطور نیست که هستی محدود باشه به آنچه که ما در ظاهر میبینیم، در عیان میبینیم. هستی لایه‌های دیگه‌ای هم داره، یک باطنی هم داره و اون باطن عالم در اصطلاح عارفان ما و متألهین ما عالم معنا نامیده میشه. و غالبا وقتی که صحبت از معنویت گرایی میشه، مراد همین توجه داشتن به عالم معنا هست، توجه داشتن به باطنی است که در زیر این قشر و این پوسته هستی نهفته هست. ما آدمیان یک وجهی، یک دیمنشنی از وجود خودمون رو داریم که از جنس و از سنخ همین عالم معناست، که در اصطلاح دینی روح یا جان نامیده میشه. روح و جان اساساً از سنخ و از جنس اون سویه دیگه هستی هست، از جنس و سنخ عالم معناست. فکر کنم به زیباترین شکلی مولانا در دیوان کبیر این مطلب رو برای ما باز کرده، در اون غزل معروف که مولانا میگوید: هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید، این چه جاست؟ بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سارار ما، فخر جهان مصطفاست. به نحو بسیار زیبایی مولانا این مطلب رو مطرح میکنه که اساساً جان ما آدمیان متعلق به عالم کبریاست، از جای دیگری آمده و در رفتن به سوی عالم کبریا قافل سالار ما مسلمانان، فخر جهان مصطفی، که یکی از القاب رسول اکرم هست. اما رسول خدا نهیب میزنه بر ما، بانگ میزنه بر ما: بر چه فرود آمدید بار کنید، این چه جاست؟ یعنی چرا شما آدمیان در این سویه مادی عالم خودتون رو محدود کردید؟ چرا خودتون رو در یک حصارهای تنگ مادی محصور کردید و از اون فراتر نمیرید؟ شما ماهی دریا هستید، چرا در آبگیرهای تنگی گرفتار آمدید؟ چرا عزم دریا نمی کنید؟ پیامبر اکرم حقیقتاً خودش ماهی بزرگی بود که تعلق به دریا داشت، یعنی کاملاً اشراف به این داشت که مکان او دریاست و نباید در آبگیرهای محدود خودش را گرفتار کنه. مرد عالم معنا بود. تجارب عمیق معنوی داشت، تجارب بسیار غنی معنوی داشت که رایگان این گنج شایگان رو در اختیار ما مسلمانان قرار داده و اجالتاً در الگوی مسلمانی که از تجربه نبوی اخذ میشه باید معنویتگرایی رو به عنوان یک ویژگی مهم قلمداد کرد. یعنی اون کسی که میخواهد بر وفق الگوی مسلمانی زندگی کنه باید یک انسان معنویتگرا باشه، باید عالم معنا رو در کانون توجه خودش قرار بده. یعنی یک آدم قشری نمیتونه یک مسلمان خوبی باشه. و اما دومین ویژگی الگوی مسلمانی که مایلم اینجا مطرح کنم کمالگرایی است. کمالگرایی که شاید بهترین ترجمه برای اون در زبان انگلیسی inner perfection باشه. inner perfection. چطور برید قدری درباره کمالگرایی هم توضیح بدم. یکی از مؤلفه های اصلی جهان مدرن اون چیزیست که در زبان انگلیسی progress نامیده میشه. progress یا در فارسی توسعه و پیشرفت مادی، یعنی رشد و توسعه‌ای که معطوف هست به همون پوسته بیرونی هستی، بر اون سویه مادی عالمی که ما در اون زندگی میکنیم. و باید گفت که علوم گوناگون و همینطور تکنولوژی رسالت این توسعه مادی، پیشرفت مادی رو بر عهده دارن، به خصوص در عصر جدید. و باید گفت که حقیقتاً علوم گوناگون تجربی و همینطور تکنولوژی هایی که از دل این علوم بیرون آمدن بسیار هم کارآمد بودن و یک پیشرفت و توسعه مادی بی سابقه ای رو در تاریخ بشر ایجاد کردند. رفاه مادی و مصرف انبوه رو برای کثیری از آدمیان مهیا کردند. البته به درجات. حالا مراد بنده این نیست که همه این چند میلیارد انسانی که زندگی میکنن بهرمند از رفاه مادی و یک سطح معیشتی مقبولی هستن، اما اجالتاً برای کثیری از آدمیان این رفاه عمومی با توجه به دستاوردهای علوم تجربی و همینطور تکنولوژی های گوناگون در عصر جدید میسر شده. اما و صد اما که در قرن 21 ما آدمیان علارغم انباشته های مالی خودمون، علارغم داشته های مادی خودمون، غالبا در از زندگی ناراضی هستیم، از آنچه که داریم، از زندگی خودمون رضایتی نداریم، شاد نیستیم، خودمون رو خوشبخت نمیدانیم، از افسردگی، دیپرشن، رنج میبریم. و بسیاری از نظرسنجی هایی که به خصوص در جهان غرب مثل آمریکا صورت میگیره معید این مطلب هستند. حالا سوال اینجاست که چرا آدمیانی که در رفاه مادی زندگی میکنن یا حداقل رفاه نسبی مادی هنوز احساس نارضایتی از زندگی دارند، دچار دیپرشن، افسردگی مزمن هستند، از دلمردگی رنج میبرند. چرا؟ ببینید، دلیلش این هست که ما آدمیان غافلیم از این که یک جانی داریم که باید از منبع دیگری تغذیه بشه، یک جانی داریم که باید از منبع دیگری برای اون غذا تهیه کنیم. ما عموماً جسم خودمون رو فقط تغذیه می کنیم، جسم خودمون رو پرورش می دیم، اما جان ما و روح ما گرسنه است. جان ما و روح ما از کمبود رنج می برند، نحیف هستند، لاغر هستند. جسم ما فربه می شه اما عموماً جان ما و روح ما نحیف و لاغر هست. و همین کمبود همین گرسنگی روح هست که خودش رو به شکل افسردگی ظاهر میکنه. همین گرسنگی و کمبود روح هست که خودش رو به شکل دلمردگی و نارضایتی از زندگی آشکار میکنه. در حالی که باید گفت ما آدمیان که فقط جسم نیستیم، جانی هم داریم که باید به اون توجه داشت، باید اون رو تغذیه کرد، برای اون خوراک تهیه کرد، باید اون رو عزیز داشت. و باز فکر میکنم مولانا به بهترین شکلی همین مطلب رو به ما گوشزد میکنه، اونجایی که در دیوان کبیر فرمود: ای بستگان تن، به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، نقشی که رنگ بست ز بالا مبارک است. یعنی رسول گفت، پیامبر اکرم گفت که ما آدمیان جانی داریم که اون هم یک منظره تماشایی هست. چرا به تماشای اون نمیریم؟ چرا از جان خودمون غافل هستیم؟ جان رو هم باید عزیز داشت، اون رو هم باید تغذیه کرد و پرورش داد، و اگر این کار رو بکنیم اون موقع زندگی ما کامل میشه. کمال یعنی همین، کمال یعنی همین، یا به تعبیر انگلیسی to be whole and complete، این معنی کمال هست. کمال یعنی توسعه درونی، progress یعنی توسعه بیرونی، کمال یعنی توسعه درونی. و این توسعه درونی کی حاصل میشه؟ وقتی که جان آدمی، روح آدمی هم تغذیه بشه، برای اون خوراک تهیه بشه، اون هم سیر بشه. اون موقع است که به تعبیر انگلیسی ما inner growth and perfection پیدا خواهیم کرد. فارسی زبانان یک تعبیر دیگری برای این توسعه وجودی هم دارن، برای کمال هم دارن، و اون تعبیر سیرت زیباست. ما هم میتوانیم صورت زیبا داشته باشیم و هم سیرت زیبا. صورت زیبا طبیعتاً یعنی زیبا کردن اون لایه و قشر بیرونی وجود خودمون، و اما سیرت زیبا یعنی زیبا کردن اون باطن و اندرون خودمون. انسانی که با کمال هست یک سیرت زیبایی هم داره. پیامبر اکرم سیرت زیبایی داشت، و همین سیرت زیبای او بود که باعث می شد اون بزرگوار دلهای پیروان خودش رو برو باید، و هنوز هم دل ربایی می کنه سیرت زیبایی که او داره. و اجالتاً الگوی مسلمانی که بر شخصیت پیامبر اکرم ساخته میشه، یکی از ویژگی‌های دیگرش همین عنصر کمالگرایی است. یعنی یک مسلمانی که می‌خواهد بر وفق الگوی پیامبر زندگی کنه باید کمالگرا باشه، به دنبال توسعه وجودی و درونی خودش باشه، باید یک سیرت زیبایی داشته باشه. کافی نیست که ما فقط به عبادات شرعی توجه کنیم، بله اونها مهم هستن، اونها رو هم باید عزیز داشت، گرامی داشت، اما باید دانست که الگوی مسلمانی فقط با عبادیات تأمین نمیشه، بلکه معنویت گرایی و کمال گرایی، اینها رو باید به عنوان ارکان اساسی یک زندگی سالم و کامیاب مسلمانی قلمداد کرد. و اما سومین ویژگی الگوی مسلمانی که اینجا مایلم مطرح کنم، تعادل و توازن هست. تعادل و توازن در زندگی، یا به تعبیر انگلیسی to have balance in life یا a balanced life، همه اینها رو میشه مترادف تعادل و توازن گرفت. معنای اکولیبریوم هم در زبان انگلیسی میده، اما اون چیزی که شاید بیشتر مراد من باشه همون to have a balanced life, to have balance in life هست. تعادل و توازن در زندگی یک فضیلتی هست که از همون دوران اولیه مورد توجه فیلسوفان هم بوده. شما اگر با آثار بزرگان همچون سقراط، ارسطو، افلاطون و غیره در عالم فلسفه بکنید، لاجرم خواهید دید که از منظر همه اون بزرگان فلسفه داشتن تعادل و توازن در زندگی یک فضیلت بسیار مهم هست. اما در این حال این فضیلتی هست که دستیابی به اون چندان هم کار ساده ای نیست، به خصوص در جهان جدید. یکی از چالش های بزرگی که ما آدمیان در زندگی روزمره با اون دست و پنجه نرم می کنیم همین داشتن توازن و تعادل در زندگی است، اینکه بتونیم حفظ کنیم تعادل و توازن رو در زندگی خودمون. غالبا هم از نبود اون رنج می بریم. برای مثال یک وقتی ما به قدری علاقمند به سیاست میشیم، به قدری سیاسی میشیم که دیگه همه روابط شخصی خودمون با دیگران، روابط عاطفی، زناشویی، خانوادگی خودمون هم سیاسی میشن. یعنی اگر کسی با ما در اون گرایش های سیاسی که داریم همسو و هم جهت نباشه، اصلا با او معاشرت نمی کنیم، اصلا با او سلام علیکی هم نمی کنیم، به ورزش، هنر، به همه چیز از زاویه سیاست نگاه می کنیم. و برعکسش گاهی اون طرف می افتیم، به قدری از سیاست زده می شیم که در لاک خودمون فرو می ریم، بی خبر می شیم از آنچه که فی الجمله در محیط اطرافمون می گذره، از رنج و درد و علمی که در همسایگی ما میگذره کاملا بیخبر میشیم. یا فی المثل یک وقتی اونقدر در عرفان و عالم معنا و عبادات خودمون رو غرقه میکنیم که بالکل فراموش میکنیم که اصلا چیزی هم وجود داره به اسم کسب و کار و معیشت، کار حرفه‌ای، سیاست، مبارزه برای عدالت اجتماعی، داشتن همسر و فرزند، هیچ کدام اینها اصلا به چشم ما نمیان و بلکه ممکنه ما حتی اونها رو تحقیر هم بکنیم به واسطه اینکه اونقدر در عالم معنا و عالم باطن فرو رفتیم. و حالا برعکسش یک وقتی در اون طرف میفتیم، به قدری در کسب و کار و معیشت غرقه میشیم، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها ورکاهالیک میشیم که همه چیز در زندگی برای ما خلاصه میشه در کسب و کار حرفه‌ای و در عالم معیشت. همه اینها به واسطه این هست که ما اون تعادل و توازن رو در زندگی از دست دادیم. کثیری از ما باید گفت که در عصر جدید از این معضل نداشتن تعادل و توازن در زندگی خودمون رنج میبریم. اما وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگی پیامبر اکرم، برعکس میبینیم که اون بزرگوار این توفیق رو پیدا کرده بود که زندگی خودش رو موزون و متوازن بکنه. و بدون اینکه تعصبی بنده داشته باشم این رو به جد میتونم عرض کنم که یکی از ویژگی هایی که پیامبر اکرم رو ممتاز میکنه از بسیاری مربیان معنوی بشر همین ایجاد تناسب و توازن بین اجزای گوناگون زندگی هست. اینکه اون بزرگوار تناسبی ایجاد کرده بود بین مادیت و معنویت، بین دنیا و آخرت، بین آسمان و زمین. یعنی این تناسب رو ما هم در اندیشه های اون بزرگوار میبینیم و هم در شیوه زندگی روزمره او. پیامبر اکرم در همون حالی که مرد معراج بود، اهل اعتکاف بود، اهل راز و رازدانی بود، قهرمان عرصه عبادت و نیایش بود، در همون حال میبینیم که او مرد سیاست هم هست، مرد اقتصاد و معیشت هم هست، مرد جهاد هم هست، مرد مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی هم هست. یعنی همه اینها رو پیامبر با هم و در کنار هم داره، نه علارغم هم دیگه. یعنی اینطور نیست که پیامبر وارد عالم معنا بشه، از عالم سیاست بی خبر بشه. یادم افتاد به گفته ای از شیخ عبدالقدوس گنگوهی که یکی از صوفیان هندو مذهب هست، که در جایی گفته بود که درباره معراج پیامبر اکرم که به خدا سوگند اگر من به آن نقطه ای رسیده بودم که محمد رسیده بود، هیچگاه به زمین باز نمی گشتم. یعنی میگه اگر منم این توفیق رو پیدا کرده بودم که تجربه معراج روحی و معنوی پیامبر اسلام رو داشته باشم، در همون بالا میموندم و هیچگاه پایین نمی آمدم که با دیگران در آمیزم. اما برعکس، ما پیامبر رو میبینیم که تجربه معراج رو داره، رازدان هست، اهل اعتکاف هست، مرد نیایش و دعا هست، در همون حال غافل نیست از ستمی که در اطرافش به دیگران میگذره، غافل نیست از اهمیتی که معیشت و اقتصاد و مادیت با در زندگی آدمیان داره. یعنی میخوام اینو عرض کنم که در الگویی که پیامبر اکرم بر ما عرضه میکنه، باید حرمت همه این بخش‌های متنوع و گوناگون یک زندگی سالم و کامل رو نگه داشت. در الگوی پیامبر هست که می‌بینیم هم نیازهای مادی آدمی مورد توجه قرار می‌گیره و هم نیازهای معنوی اون. به این نیازها توأمان و با هم پاسخ داده میشه. پیامبر اکرم بود که فرمود من لا معاش الله لا معاد الله. اون کسی که معاش سالم رو به راه و درستی نداره، معادی هم نخواهد داشت. من لا معاش الله لا معاد الله، یعنی هم باید به دنبال نماز و روزه بود، هم کسب و کار حلال، هم به دنبال تلطیف روح و پاکی دل بود و هم مسئولیت های اجتماعی و سیاسی رو ازشون غافل نبود. هم اهل عرفان بود، هم اهل سیاست، هم جهاد با نفس کرد برای بهره‌مند شدن از یک زندگی اخلاقی سالم، و هم اهل جهاد بود با خصم‌های بیرونی، با دشمنان بیرونی که بشر داره، مستبدین، مبارزه با اونها برای ساختن یک جامعه روبراه که بر عدالت استوار هست. و اجالتا این الگوی مسلمانی هست، اینکه ما بتوانیم یک تعادل و توازنی بین بخش‌های متنوع و گوناگون زندگی خودمون ایجاد کنیم، در همه عرصه‌ها توأمن پیشرفت کنیم. اینطور نباشه که در یک وجه از زندگی در عالم معنویت ما پیشرفت کنیم به قیمت فقدان رشد و توسعه در عالم معیشت و اقتصاد و مادیت و برعکسش. و اما اجازه بدید که چهارمین ویژگی الگوی مسلمانی رو همینجا مطرح کنم، و اون رحمت هست. رحمت یکی از مهمترین ویژگی‌های الگوی مسلمانی است. در قرآن کریم به تصریح آمده که اصلاً رحمت یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیت خود پیامبر اکرم هم بوده. یعنی از بین همه اوصافی که قرآن کریم می‌تواند برای پیامبر معرفی کنه، اون چیزی که بسیار برجسته هست، اون ویژگی که مورد تأکید مؤکد قرار میگیره این هست که پیامبر اکرم رحمتی بود برای عالمیان. در سوره مبارکه انبیا آیه 107 آمده درباره پیامبر اکرم: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر، ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه رحمتی باشی برای جهانیان. رحمت یعنی بخشش و سخاوت، عطا کردنی، بهره رساندن به دیگران به گونه ای که با مهربانی توأم باشه. یک وقت ممکنه ما به کسی کمکی بکنیم، اما لزوماً اون کمک و دستگیری ما از سر مهربانی نباشه، یعنی برای خودمون تکلیفی قلمداد میکنیم دستگیری از دیگران رو. و ای بسا که چون که برای خودمون تکلیف قلمداد میکنیم، یک رنجشی هم از این کار در درون خودمون احساس کنیم، ترش رو بشیم، و از اون بدتر ممکنه حتی برگیرنده اون احسان ما منت هم بگذاریم. این رقم عطا کردن، این رقم دستگیری رحمت محسوب نمیشه، بلکه رحمت نوعی دستگیری، نوعی بهره رساندن و عطا کردن به دیگران هست که با رأفت و عطوفت و مهربانی توأم باشه. رحیم انسانی هست که نه تنها برای دیگران ایجاد زحمت نمی کنه، نه تنها برای دیگران ایجاد مزاحمت نمی کنه، بلکه در رفع زحمت از دیگران هم کوشا هست. رحیم انسانی هست که نه فقط بار خودش رو بر دوش دیگران نمی گذاره، بلکه سعی می کنه که بار دیگران رو هم بر دوش خودش حمل کنه، و همه این کارها رو با منتهای خوشرویی، با منتهای رأفت و مهربانی انجام میده. هیچ گونه منتی هم بر گیرنده اون احسان و گیرنده اون سود و بهره هم نمیگذاره. اجالتاً به چنین فردی انسان رحیم گفته میشه، و باید گفت که رحمت یکی از ویژگی‌های مهم این الگوی مسلمانی هم هست. یعنی کسانی که میخواهند پا جای پیامبر اکرم بگذارند، میخواهند بر الگوی اون بزرگوار زندگی کنند، اونها هم باید اهل رحمت باشند با سایر مردمان و با همه موجوداتی که در این عالم زندگی میکنن، در طبیعت زندگی میکنن، نسبت به اونها رحیم باشه، نسبت به اونها مهربان باشه. من این توفیق رو داشتم که در دو برنامه درباره رحمت در آینه پیامبر سخن بگم، و درکی که پیامبر اکرم از مفهوم رحمت داشت و اینکه چگونه رحمت رو در عمل روزمره خودش، در رفتار روزمره خودش متجلی میکرد رو در اون دو برنامه با شما عزیزان در میان گذاشتم. چون که وقت این برنامه کوتاه هست، دیگه اطاله کلام نمی کنم، و عزیزانی که مایلن درباره رحمت آنگونه که در شخصیت و رفتار پیامبر اکرم آشکار و عیان بود اطلاعات بیشتری پیدا کنند رو می توانند به اون دو برنامه رجوع کنند. اجازه بدید یک ویژگی دیگری از الگوی مسلمانی رو هم اینجا ذکر کنم که ویژگی آخری هست که در این برنامه به اون اشاره خواهم کرد، و اون اخلاقی زیستن هست. اخلاقی زیستن، یک زندگی و حیات اخلاقی داشتن، یکی از ارکان مهم الگوی مسلمانی است، یا به تعبیر انگلیسی to have an ethical lifestyle، to be ethical in our daily lives. این یکی از نکات مهم هست، یکی از ویژگی‌های مهم در الگوی مسلمانی که با کمال تأسف باید گفت که بسیاری از ما مسلمانان توجه کافی و وافی رو به اون نمی کنیم. شاید هم به خاطر این باشه که آموزگاران دینی امروز ما آنگونه که شایسته هست بر زندگی اخلاقی تأکید نمی کنن. تعلیم نمی دن که رکن رکین مسلمانی و دیندار بودن همین زندگی و حیات اخلاقی است و اگر کسی نماز و روزه فراوان بگذارد اما در زندگیش پایبند به اخلاق نباشه، یک رفتار اخلاقی نداشته باشه، او حظ چندانی از دیانت خودش هم نبرده. اما اجالتاً اخلاقی زیستن، یک زندگی اخلاقی داشتن، یکی از دغدغه‌های بزرگ پیامبر ما بود. اون بزرگوار خیلی حساس بود نسبت به اینکه در زندگی روزمره خودش تابع اخلاق نیک و حسنه باشه و اصلا یکی از رسالت‌هایی که اون بزرگوار برای خودش قائل بود همین پاسداش و بزرگداشت اخلاق نیک و حسنه بود. پیامبر فرمود انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم. یعنی این درکی بود، این تصوری بود که اون بزرگوار از رسالت خودش داشت، تکریم مکارم اخلاقی، پاسداش و بزرگداشت اخلاق و اینکه آدمیان رو دعوت بکنه به یک زندگی اخلاقی داشتن. مصادیق اخلاق نیک، اخلاق حسنه رو خب کمابیش همه ما میدانیم. بالمثل احسان و نیکوکاری، نرم خویی، صداقت و راستگویی، امانتداری، سعه صدر، فروتنی، صبوری، حریت و آزادگی، اینها همگی از مصادیق اخلاق نیک هستند و ما پیامبر اکرم رو میبینیم که عملا در زندگی روزمرش به همه اینها پایبند هست، حرمت همه اینها رو نگه میداره. از همین رو هم هست که باید گفت اخلاق و زندگی اخلاقی از ویژگی‌های مهم الگوی مسلمانی است. در قرآن کریم شما صفحه‌ای نیست که ورق بزنید، آیه‌ای بر نخورید که یک فهوای اخلاقی داشته باشه، یک تعلیم اخلاقی داشته باشه. فراوان به اخلاق در کتاب دینی ما تأکید میشه و باید گفت که اصلاً اخلاق استوانه مسلمانی هم باید قلمداد بشه و کسی که به اخلاق نیک مخلق نیست بهره ای و حظی هم از مسلمانی نبرده. او به نام مسلمان هست اما نه به صفت، نامی فقط از مسلمانی بیشتر با خودش حمل نمی کنه. اما اجازه بدید در چند دقیقه ای که از وقت این برنامه باقی مونده یکی دو نمونه از زندگی اخلاقی رو اینجا مطرح کنم، نمونه هایی از زندگی اخلاقی سالم. اولین نمونه تواضع و فروتنی هست، درسی که فراوان ما در قرآن کریم به او بر میخوریم، یک فضیلت اخلاقی بسیار مهم و این فضیلتی هست که نه تنها مورد توجه کتاب دینی ماست، کتاب آسمانی ماست، بلکه ما پیامبر خودمون، شخصیت‌های تراز اول مکتب خودمون رو می‌بینیم که اینها مجسمه‌های تواضع و فروتنی هستند. تواضع و فروتنی گفتنش ساده هست به عنوان یک فضیلت اخلاقی، اما حقیقتاً عمل کردن به اون در زندگی روزمره چندان کار ساده ای هم نیست، به خصوص برای کسانی که از قدرت حظی و بهره ای هم بردن. معمولا آدم هایی که در مقام ریاست یک اداره ای، یک مؤسسه ای هستند، در مقام ریاست یک کشوری، رهبری کشوری هستند، این گونه آدم ها کمتر متواضع هستند، کمتر فروتن هستند. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً قدرت حالا در هر سطحی و به هر شکلی حس خود برتربینی رو در آدمی تشدید میکنه. قدرت حس خود بزرگبینی رو در آدمی تشدید میکنه و معمولاً هرچه که آدمی از قدرت حظ وافرتری برده باشه، حظ بیشتری برده باشه، بیشتر هم خودبین هست، متکبر هست. و این یک امریست که ما کمابیش در اطراف خودمون هم فراوان میبینیم. کنترل نفس زیادی میطلبه که یک کسی در عین تمول، در عین توانمندی، در عین قدرتمندی فروتن هم باشه. یک فردی باید خیلی از کنترل نفس برخوردار باشه که در عین قدرتمندی متواضع هم باشه. و ما پیامبر اکرم رو میبینیم که در مقام نبوت، در مقام رهبری و زعامت امت مجسمه تواضع و فروتنی هم هست. و باید گفت یکی از چیزهایی که پیامبر اکرم رو توانا میکرد که دل مردم رو بربایه، او رو محبوب القلوب بکنه، همین تواضع و فروتنی او بود. یعنی پیامبر اکرم وقتی که با توده های مردم مواجه میشد به قدری متواضع و فروتن بود، و این در متون تاریخی کراراً آمده، به قدری فروتن بود که او رو محبوب القلوب کرده بود. یعنی به واسطه این تواضع و فروتنی او بود که مردم به دنبال او حرکت می کردن، او رو مقتدای خودشون قرار داده بودند، به او تعصی می کردن. به واسطه این نبود که از پیامبر ترس داشتن، از مقام نبوت ترس داشتن، از مقام رهبری و زعامت او ترس داشتند که به او تعصی کنند. نه، چون که او مجسمه تواضع و فروتنی هم بود. امیرالمومنین علی علیه السلام شاید هیچ کس به اندازه اون بزرگوار با پیامبر اکرم اونس نداشت، به او نزدیک نبود. در نهج البلاغه در خطبه 156 امیرالمؤمنین یک سیمایی رو برای ما ترسیم میکنه از تواضع و فروتنی پیامبر اکرم. خطبه بسیار زیبایی هست که دو سه تا از فرازهای اون رو در این برنامه مایلم مطرح کنم. امیرالمؤمنین فرمود درباره پیامبر اکرم: از پیامبر از همگان خوشبویتر و پاکیزتر خودت پیروی کن و او را الگو بگیر. از همه بندگان دوست داشتنی تر در پیشگاه خدا کسی است که از پیامبر پیروی کند و پی سپارنده بر جاپای او باشد. و بعد در ادامه امیرالمومنین می‌فرماید: آن بزرگوار، یعنی پیامبر، آن بزرگوار چنان بود که بر زمین نشسته خوراک خود را می‌خورد و چون برده ها می نشست و با دست خود کفشش را وصله می زد و لباس پاره اش را می دوخت. بر الاغی برهنه سوار می شد و کسی را هم با خود سوار می کرد. این نحوه زندگی کردن شخص اول دیانت ماست، شخص اول مکتب دینی ماست. حالا البته این روزها مد هست در کشورهای اسلامی که رؤسای مملکت، سیاستمداران بعضا برای تظاهر خیلی زندگی ساده ای دارند، آرایش ساده ای دارند، پوشش ساده ای دارند، مرکب ساده ای دارند که دلالت بر این بکنه که اهل تواضع و فروتنی هستند. اما وقتی که به رفتار اونها در قبال مردم زیر دستشون نگاه میکنید، نشانی از تواضع و فروتنی پیدا نمیکنیم. تواضع و فروتنی فقط در این نیست که آدمی یک زندگی ساده ای داشته باشه، مرکب ساده ای داشته باشه، بلکه اینکه چگونه با خلق خدا مواجه میشه، با خلق خدا درشتی نمی کنه، تحکمی برخورد نمی کنه، استبداد رأی هم نداره هم هست. اون کسی که یک زندگی ساده ای داره اما مستبد هست، این چنین فردی آدم متواضعی نیست، چرا که استبداد عین تفرعون هست، عین خود بزرگ بینی هست. لذا نباید فریب این گونه ظاهرسازی ها رو خورد. اما اجالتاً پیامبر اکرم میبینیم در اوج نقطه نبوت، در اوج ریاست امت، میبینیم که خیلی متواضع و فروتن هست، نه با مردم درشتی میکنه و نه در پوشش و آرایش و خوراک و نشست و برخاستش اهل تکلف هست. امیرالمومنین فرمود که اون بزرگوار بر یک الاغ برهنه ای سوار میشد و دیگری رو هم با خودش سوار میکرد. این معناش این نیست که الاغ سواری اصالتی داره، به هیچ وجه، بلکه درس تواضع و فروتنی میده، این کاری که پیامبر اکرم میکرد. در زمان پیامبر اکرم مرکبی که اشراف و نخبگان داشتند، مرکبی که مهتران و قدرتمندان داشتند، اسب بود. در ایران ساسانی در اون زمان اصلا یک طبقه وجود داشت به نام اسواران، یعنی سوارکاران، اسب سواران، و شرافت این طبقه به اسبهای اونها بود. در اروپای قرون وسطا هم ما طبقه شوالیه ها رو میبینیم که اصلا شوالیه از ریشه لغوی اسب هست در زبان لاتین، و اجالتا این برای اونها اصالت و شرافت در مرکبشون بود. بگذاریم از این که تا امروز هم بسیاری شرافت رو در مرکبشون میبینن، اما وقتی که ما به پیامبر اکرم نگاه میکنیم، میبینیم که اون بزرگوار در چنین فضایی میخواهد ارزش شکنی کنه، میخواهد تعلیم تواضع و فروتنی بده، به خصوص به کسانی که متمولند، از قدرت حظی بردن، بهرهی بردن. چه کار میکنه؟ بر الاغ برهنهی سوار میشه و بعد دیگری رو هم بر پشت الاغ خودش سوار میکنه تا درس تواضع و فروتنی داده باشه. اجالتاً این یکی از نمونه‌های زندگی اخلاقی است، اینکه آدمی در زندگی روزمره خودش با خلق خدا از در تواضع و فروتنی در بیاد، متکبر نباشه. و اما نمونه دوم از زندگی اخلاقی شرح صدر هست. یکی از فضیلت‌هایی که خداوند به پیامبر اکرم داده بود همین شرح صدر هست، آنگونه که در سوره مبارکه انشراح در قرآن کریم آمده: علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ شرح صدر یعنی سینه فراخ، یعنی صبوری و تحمل زیاد داشتن. شرح صدر یعنی همین. این نیروی تحمل یک وقتی خودش رو در سختی و مشقات نشون میده که آدمی خودش رو نبازه در مواجهه با دشواری ها، بار سختی رو به دوش بکشه و نشکنه. گاهی هم این تحمل خودش رو به شکل عفو و گذشت نشون میده، وقتی که دیگرانی به او درشتی میکنن، خطایی در حق او روا میدارن، فرد به دیده عفو و اغماز از اونها میگذره. این هم نوعی شرح صدر داشتن هست و شاید در عالی ترین سطح خودش بتوان گفت که شرح صدر، سینه فراخ داشتن، در شکل دریادلی هم خودش رو ظاهر میکنه. دریادلی یعنی چی؟ یعنی که آدمی دلش به اندازه‌ای بزرگ باشه، به اندازه‌ای فراخ و وسیع باشه که هم پاکان و نیکان در اون جای بگیرن و هم ناپاکان. مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایتی را از پیامبر اکرم آورده برای تعلیم همین دریادلی. البته در پرانتز عرض کنم که این حکایت به گونه‌ای که مولانا در مثنوی آورده ظاهراً در هیچ کدام از کتب موثق و معتبر تاریخی ذکر نشده، ضبط نشده و احتمالاً مولانا این حکایت رو بر اساس یک روایتی از پیامبر اکرم پردازش داده، اونجایی که پیامبر فرمود عجبت من قوم یجرون الی الجنة بالسلاسل والاغلال، در شگفتم از قومی که با زنجیر به سوی بهشت کشانده می شوند. این روایتی است از پیامبر اکرم که احتمالاً مولانا بر مبنای این روایت این داستان را ذکر کرده. اما اجالتاً مولانا می گوید که در یکی از جنگ ها مسلمانان پیروز شده بودند و اسیرانی گرفته بودند. پیامبر هم نشسته بود، اون اسیران در حال حرکت بودند از مقابل او و ناله و فغان می کردند. در همون اثنا یک لبخندی بر لبان پیامبر هم نشسته بود، تبسمی اون می کرد. چند تا از اسیران خیلی ناراحت شدند از این لبخند پیامبر و با خودشون شروع کردند به زمزمه کردن. آن یکی گفت ارچنان استان ندید، چون بخندیدو که ما را بسته دید. گفتن که اگر این پیامبر اونطور که میگوین رحمتن للعالمین هست، چرا در حالی که ما رو در قل و زنجیر میبینه، در اسارت میبینه، میخنده و احساس خوشحالی میکنه؟ پس بدانستیم کو آزاد نیست، جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست. ورنه چون خندد که اهل آن جهان، بر بد و نیکند مشفق مهربان. یعنی از این حرکتش مشخص شد که این مرد، این پیامبر، انسان آزاده ای نیست، او یک مرد الهی نیست، هنوز اسیر این جهان هست، خودی و غیر خودی میکنه، محبت و رحمتش فقط مال خودی هاست، در حالی که اهل آن جهان با بد و نیکند مشفق مهربان. مولانا میگه پیامبر هم نجوایی که این اسیران با هم میکندند و با گوشی شنید که حق به او داده بود و در مقام پاسخگویی برآمد پیامبر. من نمی کردم قضا از بهر آن، تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. کین جهان جیفست و مردار و رخیست، بر چنین مردار چون باشم حریست. پیامبر گفت این جهاد من که برای کشورگشایی نبوده، برای سلطه‌گری نبوده، برای حکومت نبوده، این جهان مثل لاشه مرداریست متعفن، ارزشی برای من نداره. سگنیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. پیامبر فرمود من که سگ نیستم که بکام کاکل مرده ای رو بکنم، بلکه من عیسی صفتی هستم که آمدم مرده های معنوی رو زندگی کنم. و حالا به اینجای داستان که میرسه مولانا اون حکمت نهفته ای که در تبسم و لبخند پیامبر بود رو باز میگه. زان نمی خندم من از زنجیرتان، که بکردم ناگهان شبگیرتان. زان همی خندم که با زنجیر و غل، می کشم تان سوی سروستان و گل. ای عجب که از آتش بیزینهار، بسته می آریم تان تا سبززار. از سوی دوزخ به زنجیر گران، می کشم تان تا بهشت جاودان. پیامبر به اونها گفت که من حال و روز امروز شما رو نمی بینم، فردای بهتر شما رو دارم می بینم، عاقبت شما رو می بینم که از خلال این قل و زنجیر به بهشت دارید میرید. من فردای خوش شما رو می بینم، نه ناخوشی امروز شما رو. وضعیت بهجت آور و شاد فردای شما رو میبینم و همون وضعیت فردای شماست که لبخند رو بر لبان من نشونده. سعادت نهایی شماست که مرا به لبخند و تبسم واداشته. لذا بنا به درک مولانا، پیامبر سعادت و رستگاری دشمنان خودش رو هم طالب هست. این طور نیست که او فقط خواهان سعادت و رستگاری پیروان خودش باشه. او اگر هم می جنگید برای این نبود که به قدرت برسه، بلکه برای این بود که موانعی که بر سر راه رستگاری جاهلانی که با او می جنگیدن را از بین برداره. نکته کلیدی در این حکایت همون هست که مولانا گفت که اهل اون جهان مردان الهی، دریا دلان بر بد و نیکند مشفق مهربان. چنان روح بزرگی دارند، چنان دل بزرگی دارند که پاک و ناپاک رو در خودشون جای میدن. محبت و رحمت اونها فقط برای خودی ها نیست و غیر خودی ها را هم شامل میشه. و اجالتاً باید گفت که زندگی اخلاقی داشتن یکی از ویژگی های دیگر الگوی مسلمانی هم هست. وقتی این برنامه به پایان رسیده، از بذل توجه شما سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.